أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت دارید که همیشه حضرت حق در ظرف‌های تاریخی ظهور خاصی رو دارند. مثلا در این سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام که همون اوایل تقابل بین حضرت موسی علیه السلام رو با فرعون متذکر میشه و نشون میده چطوری تاریخ فرعون مزمحل میشه و تاریخ موسوی علیه السلام ظهور میکنه. بعد خطاب پیامبر ما حضرت حق می‌فرماند و ذکرهم به ایام الله، ای پیامبر امت خود رو متذکر ایام الله بکن. خب تا اینجاش که راحت خودتون مطلب رو همراهی می‌کنید که از آن جهت که همه روزها روز خداست منظور نیست. چرا میگه این روزها ایام الله هست؟ خب معلومه که در این روزها حضرت حق ظهور خاصی دارند، تاریخ خاصی به نور الهی ظهور میکنه. اینجا ما اقل نتیجهی که میخوایم بگیریم پس اینه که اگر کسی خواست با خدا ارتباط پیدا کنه در اون تاریخ باید با خدایی که حضرت موسی علیه السلام آورده است ارتباط پیدا کنه، اون خدای فکری و استدلالی که خدای ارتباط قلبی باش نیست، اون خدای علمی و اطلاعاتی و این حرفا. خداوند محلی برای ظهور خودش در تاریخ داره طبق همین آیه، یا طبق آیه سوره الرحمن که فرمود کل یومن هو و فی شأن، در هر یومی حضرت حق در شأنی است. کل یومن هو و فی شأننه دیگه، شأن. خب یوم رو که معلومه 24 ساعت نمیگیریم که، در اون آیه گفت یوم الله یومی است که حضرت موسی ظهور میکنه در تاریخ. در این آیه میفرماد هر یومی او در شأنی است. پس یعنی اگر شما امروز خدا رو بخواید باید در شأنی که امروز از خدا رو پیدا کنی. خدای دیروز خدایی نیست که امروز بشه باش مأنوس شد. خدای فکری است. خدای فکری هیچ وقت از بین نمیره، اما خدای قلبی میره. خدای قلبی که شما باش مرتبط بشی، یک کار خلاف بکنین یه مرتبه از دستتون رفت. مولوی که میگه یه خورده غذا بیشتر خوردم رفت، از برای لقمه این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. این خار خار، این حال بد من از کجا پیش اومد. به نظرم راحت بتونیم اول با همدیگه در این مسئله مشترک بشیم که خدا را باید در تاریخ پیدا کنید، خدایی که باید باهاش مأنوس باشید. خدای فلسفه و متافیزیک نه، خدای فلسفه پیدا کردنی نیست، اثبات کردنی است. شما وقتی خدا را اثبات کردین دیگه راحت میشید، میگوید خب خدا اثبات شد. اما حالا خدایی که اثبات شد و میشه باش مرتبط شد، و شیطان که براش اون خدایی که ما بخوایم اثبات کنیم محرز بود، چی باعث شد که نیافت خدا رو در تاریخ؟ اون کبرش بود در جمال حضرت آدم که محل تجلی همه اسما بود، خودشا دید ندید، گفت انا خیرم من. قرآنم میفرماد که ابا و استکبر. پس تا اینجا رسیدیم به این که خدایی که بشد باش مرتبط شد خداییست که در تاریخ ظهور کنه. به همین جهت هم اگر شما پیامبری آمد و خدایی آورد به اون دین قبلی باقی باشید کافرید. چرا کافرید؟ برای اینکه اون خدا رفت. دوباره نهایت بفهمید اینه که دیگه باید براتون حل باشه که خدای متافیزیک، خدای اثباتی، نه اون فقط پشت سر ما اثبات شده است و گذاشتیم پشت سر ما، همه خدایی که باید قبله ما باشه، دائم باید باش مأنوس باشیم. کل یومن هو و فی شأنه، هر یومی، هر حضور نبیی، هر حضور ولیی اونا میارد به تاریخ. در همین کتابی که انشاءالله از چاپ خارج میشه در معرض دید رفقا قرار میگیره، همون کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ، یه بحث اونجا داریم که حضرت امام خدا رو برگردون به تاریخ. خب این سوال برای شما میشه که این چه خدایی است که باید برگردید به تاریخ؟ میره نه، ما حرف نیچه است که به بازاریا گفت که خدا رو شما کشتید و کشیشان توی چی کلیسا دفنش کردند. راست میگه. این مقدماتو دارم برای این میچینم که چرا میخوایم ما در نسبت با انقلاب اسلامی خدای گم شده خودمون رو پیدا کنیم. بله، خدا رو باید از طریق اسماء باش مرتبط شد. حضرت حق میفرماند ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خیلی آیه دقیق سوره اعراف میفرماد خدای را اسماء حسنایی هست، اون خدا را، خب آیه فوق العاده ایست، و اون خدا را فدعوه، اون خدا را بخوانید. اما با چی بخوانید؟ بها، اینها به اسماء برمیگرده. وقت اسماء کجاست؟ در مظاهر. یعنی هر کس خدا را بدون مظاهر میخواد پیدا کند، هیچ وقت خدایی را پیدا نکرده است. یه فکری از خدا داره، چقدر عجیبه. از اون ور حافظ عجیب و غریب را میبینی که دائم در نگار خودش خدا را پیدا میکنه. یعنی حافظ همیشه خدا را در ابروی یار پیدا میکنه، حالا همونطور که اون پیدا میکنه که چیز عجیبی است حافظ. از اون برم هگل خدا را میخواد در تاریخ به ما نشون بده، به همون معنایی که نشون میده. ما همراهی نمیتونیم تا آخر با هگل بکنیم، ولی تو این وجه که ما در اسما اگه بخوایم دنبال خدا بگردیم طبق این آیه، اسما فقط در مظاهر هستن. هیچ وقت شما اسم حی ندارید، مظهر اسم حی دارید. خب حالا مگه نمیخواد خدا رو از طریق اسما بخوانید؟ باید در جمال بخوانید، در مظاهر بخوانید. حالا از نظر تاریخی طبق این آیاتی که خوندم، حضرت حق در تاریخ که ظهور میکنه، اگر ما در تاریخ پیداش نکنیم بی خداییم، بی خداییم. خدای کلاس و درس و مدرسه خدایی نیست که پیامبر آورده باشن. اون خدا رو شیطان هم قبول داره. خدایی که پیامبران میارن خدایی است که در مجلا و منظر تاریخ به نمایش میاد. این مقدمه. انشاءالله بعدن هم شاید من بتونم عرایز داشته باشم. خب اگه این بابش باز بشه، من سعی میکنم به همین متنی که در اختیارتون هست بپردازم، اما این دوتا مقدمه رنگویا چاره ای ندارم که بگم. اگر ما باید خدا رو پیدا کنیم و در نسبت بین ما و خدا ما معنا پیدا میکنیم، خب حالا معنای خودمون رو در این تاریخ چطوری پیدا کنیم؟ مقدماتی میخواد، نمیخوام بگم آسانه. و این که میگن بشر امروز در اوج بی‌هویتی است، حرف بسیار درستی است. یعنی بشر امروز مشکل اصلیش همون بی‌هویتی است. حالا میخواید واژه نیهیلیسم رو اینجا به کار ببرید، طوری نیست، اما به شرطی که خود این واژه حجاب نشه، که این احساس بی‌هویتی که بشر امروز حس میکنه و من و شما در نسبتمون با بی‌هویتی خلاصه خودآگاهی باید بشه. ما باید واقعا حس کنیم که یک بی‌هویتی داریم. خب جبرانش رو چطوری میخوایم حل کنیم؟ این که ما معنای خودمون در نسبت هاست، این بد نیست روزی روش فکر کنیم. معنای ما در نسبت هاست. تو فلسفه صدرای میخونید که معنای ما در هویت تعلقی ماست، انتم الفقراء الالله، یعنی در نسبت با خدا شما هستید. این نسبت اگه برد هیچی، اینا بهش میگن بی هویتی نسبت. خب حالا حضرت حق کجا هست که میخوان باش پیدا رابطه پیدا کنید که به هویت برگردید؟ حضرت حق در تاریخ ظهور میکنه. ما میخوایم با حوصله، با حوصله روشن کنیم اون حضور خدایی که در تاریخ ظهورش را به ما نشون میده، امروز انقلاب اسلامی است. این انقلاب اسلامی که عرض میخوایم بکنیم، ما گفت ماوراء نیک و بد، فراسوی نیک و بد، حرف نیچه است، خیلی فراسوی این مسائل سیاسی و مسائل جزئی ایناست. انشاءالله خود آیات کمک میکنه من چی میخوام بگم. پس این مقدمم را با اون که پس ما خدا رو باید در تاریخ پیدا کنیم، بعد ما در نسبت با خدا خودمونیم، ما در نسبت معنا داریم. خب حالا نسبت ما با خدا در این تاریخ اگر در نسبت با انقلاب اسلامی معنا نشد، والله العلی العظیم در اوج بی‌هویتی خودمون رو ادامه میدیم. نتیجه‌اش این میشه که هم زندان میریم برای مبارزه با انقلاب، و هم بعد از انقلاب ما کلی نمیدونم تلاش میکنیم، هم حقوقای نجومی میگیریم. چیزی گیرمون نیومده از که این اموال باد آورده مطلوبمون نشه؟ مسئله از هویت سیاسی خارج کنید، از خودتون سوال کنید چه چیزی کم داشت بشری که با انقلاب اسلامی ظهور کرد که یهو بعضیاشون اینجور شدن؟ شوخی خود طرف برای خودش تصویب کنن ماهی 52 میلیون تومان. اینا شما از یه جایی بکس نگاه کنید و یه بحث بد و خوب این حرفا وسط بیاد. نه، برای من سوال اساسیه، چه چیزی کم داشت بشری که با انقلاب اسلامی شروع کرد که به این روز افتاد؟ حالا یکی باشد یا ده تا باشد، مهم اینه که یه جای ارتباط خراب است. خب من اگه بخوام از این مقدمات سریع بگذرم و به این بحث میخواییم بپردازیم، آیا انقلاب اسلامی یک نوع زندگی سلوکی است که ما میتونیم درش وارد بشیم یا نه؟ ظاهر سیطره مدرنیته که اینا نفی میکنه، شما میبینین همه چی ادارات، نمیدونم نظام آموزشی ما، علوم انسانی ما، قدرتی که بخوایم هم آورد کنیم با دنیای مدرن در رسانه، همه که دست اونه. پس این چه نگاهی است که میگه نه، حضوری از خدا در تاریخ رقم خورده است که اگر بشناسیم و در زیر سایه اون قرار بگیریم، در یک نوع روحانیتی که این روحانیت نه خانقاه است نه حزب، یه رو روحانیت است که ما در حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این رو دیدیم. ببینید امام آقا روح الله صوفی یهو تا کجا میاد تو صحنه سیاست؟ از اون ور نه سیاستی که احزاب دنیای مدرن معنا کردن، دیانتی خاص خودش، طور نیست بگون جمع دیانت و سیاست، ولی اصلا دیانت یعنی همین. من نمیدونم حالا اینجا وقت این دیانتی که تو این جمله میاد بعدش میخوام بگم دیانت یعنی همین جمع دیانت و سیاست چطوری معنا بشه. خب با این مقدمات اجازه بدین با متن بریم جلو، ببینیم خود خداوند چه تقدیری بر ما داره در این فضا. این کتابی که بناس بند شرح بدم تحت عنوان عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخ، ذیل اراده الهی میخواد بگه که ما میتونیم یک نوع زندگی خاصی رو داشته باشیم. متن کتابی که در پیش رو دارید بنا دارد ذیل نظر به اراده الهی. اولین چیزی که با هم دیگه صحبت میکنیم اینه که آیا این انقلاب اسلامی اراده الهی است یا یک جنبندی سیاسی سیاستمدارانه حکیم بزرگی مثل حضرت امام؟ اون دو تا عکسشه. یعنی امام محل تجلی اراده الهی است یا نه انقلاب اسلامی محل ظهور تفکرات یک فقیه حکیم عالمی است که تو جنبندی اومده است و این تئوری رو داده است؟ نه، ما دلایل داریم که نه، امام هم که نبود این بود، این ظهور میکرد. عظمت کار این بود که با قلب سالکی مثل حضرت امام این حقیقت معنوس شد و ظهور کرد. خب بنابراین پس ما باید اول برای اینکه این روشن بشه این چیستی انقلاب را با همدیگه در میون بگذاریم. این انقلاب اسلامی بنا به شواهد و روایاتی که داریم چیه؟ چیست در این عالم؟ خب بله، تو کتاب مقدمات طولانی بحث شده است، این مقدمات دانه دانه ما بحث میکنیم. به رفقا یه بار قبل از اینکه اصلا این جلسه تشکیل بشه، یه بار عرض کردم خود مقدمه کتاب 40 و چند نکته داره در مقدمه، خودش یه بحث میتونه باشه. حالا انشاءالله خداوند رزق ما بکنه که بتونیم این را درست اینجا تبیین کنیم. خب با فرض با اینا اجازه بدین من شروع کنم. یک، شماره یک را با هم میخونیم. در رابطه با چیستی انقلاب اسلامی و جایگاه تاریخی آن، مقام معظم رهبری حفظه الله میفرمایند. یه سوالی دارن، نمیخونم ازش. در بین دانشجو این سوال رو فرمودن چرا انقلاب مشروطه با این طلب حد اقلیش، نگفت شاه بره، نگفت مرگ بر آمریکا، نگفت مرگ بر انگلیس، فقط گفت آقا میخوایم پارلمان داشته باشیم، شاه هم شاهگیریش رو بکنه. ولی دیدین که نتونست بموند، آنی رضاخان اومد جاش نشست و تمام شد دیگه، مشروطه از بین رفت. میفرماد چرا اونجا اینطور شد ولی انقلاب اسلامی با این ادعای حد اکثری، با این تقابلی که با استکبار جهانی کرد، با نفی نظام شاهنشاهی 30 و چند سال اسم مونده است؟ این یه سوال اساسی است، عرایض خواهد شد. بعد در تاریخ 13/6/93 اگه متن نگاه کنین، با خبر، با اعضای خبرگان یه مسئله ای رو در میان میگذارن. اینا رو به عنوان تذکر بگیرید. ما اینجا انشالله به لطف الهی بنا داریم یه حس حضوری را متذکر باشیم برای رفقا. اونجا ایشون میفرماد ما به مسائل جهانی و مسائل منطقی و از جمله مسائل کشورمون باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی را رو هر دوتا اینا دقت کنید، به ما معرفت و بصیرتی را عطا می کند که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. نمیدونم رو این فکر کردن یا نه که انسان فقط با نسبتهایی که میشناسد خودش را معنا میکنه، همیشه اینطوره. حالا یه وقت نسبتاش متعالی است، یه وقت نسبتاش پسته. چرا؟ چون انسان هویتش تعلقی است، عین ربط است. حالا اگه نتونست با خدا مرتبط بشه که این خدا در آینه انقلاب اسلامی معنا داره، اگه نتونست با این مرتبط بشه حتما با یه چیزی دیگه، با بازار و پول و شهرت و اینا مرتبطه. نمیتونه هویت خودش رو نادیده بگیره. حضرت آقا اینجا میفرماند که اگر که انقلاب اسلامی رو کلان، یعنی تعبیر من حضورش رو در تاریخ دیدید، یه بصیرت و معرفتی پیدا میکنید که خودتونا باز میابی، که شاید من بگم تا آخر کتاب بتونم این رو هی تفصیل بعد از تفصیل یا اجمالش رو تفصیل بدم، این کار رو بتونم بکنم، کار خودم رو کردم انشاءالله. بعد می فرماند بعد هم به ما تعلیم می دهد که برای آینده چه باید بکنیم. می فرماند اگه ما انقلاب اسلامی را به عنوان کلان قضیه بشناسیم، می فهمیم که باید چه کار کنیم. عنوان کتاب رو اگه عنایت بفرمان اینه که اصلا ما چه عقلی و چه ادبی باید پیدا کنیم تو این تاریخ. ما تو این تاریخ ممکنه بگید خب ما نیاز نیست الان برخورد نظامی داشته باشیم به استکبار، همین طوره، اونم بلده که با ما برخورد نظامی نداشته باشه. ولی چه عقلی میخوایم در این تاریخ و چه ادب و رفتار و آدابی باید داشته باشیم در این تاریخ که انقلاب اسلامی ادامه پیدا کنه، یا بگو نه ما در انقلاب اسلامی ادامه پیدا کنیم؟ اینا باید بحث بشه. بعد حضرت آقا یه نکته ای هم در رابطه با حضرت امام و نقش تاریخی حضرت امام که انقلاب اسلامی در این تاریخ چه معنا میده دارن، من جمله ایشون هم میخونم. ایشون میفرمان واقعا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انسان عجیبی بود، اصلا پیدایش و وجود انسان با آن ابعاد هیچ قابل تحلیل نیست جز این که بگویم تفضل الهی بود. من رو این عرضمه، آیا واقعا رسیدیم به این؟ نمیخوام بگم که راحته وا، ولی میخوام بگم که آیا میشه فکر کنیم که این حضور یه حضور یک مرد سیاسی بزرگ نیست، یک تفضل الهی است. عرض خواهم کرد، یعنی حضرت حق میخواد تو این تاریخ ظاهر بشه. اگر که محمد صلوات الله علیه و آله نبود، علی را انتخاب میکرد. جلسه آخر مصباح الهدایه دیدیم که ما رو این بحث کردیم که استاد امام حضرت آیت الله شاهبادی میگه نه، اینجا اراده الهی است که میخواد تو این تاریخ بیاد. حالا حضرت پیامبر آماده است، به اصطلاح قلبش آماده است، خداوند آمادش کرده است، از طریق قلب حضرت محمد صلوات الله علیه و آله میاد. حالا اومدیم، این نبود، این اراده حضور حق در این تاریخ محرزه، کسی دیگه که آماده است میاد. بر همین ما الان عکس قضیه را قبول داریم، ما قبول نداریم که اینجا حضرت امامه که انقلاب را آورده است. نه، خدا این انقلاب را در این تاریخ مقدر کرده بود، این شخص شایسته تجلی بود. اگه اینا روش بعدن کار کنیم، میدونی که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که قلب امام عین انقلاب است، نه اراده امام عین انقلاب باشه. همون از که شما در قرآن برای پیامبر دارین دیگه، نزل به روح الامین علا قلب کل تکونه من المنذرین. پیامبر روح الامین این قرآن رو بر قلب تو نازل کرد، یعنی قرآن و قلب پیامبر یکیه. برای همینم سیره پیامبر همون قرآن است. خب اگر که ما این مبنای معرفتی را بتونیم با هم حل کنیم که حضرت حق در این تاریخ اراده کرده است چنین حضوری رو، و حضرت امام قلبش مناسب این نوع حضور بود، حالا حضرت امام سیرش مفسر قرآن میشه، سیره امام تفسیر قرآن میشه. اینجا دیگه یه فقیهی پیدا نمیشه بگه آقای خمینی مجتهد بود، منم مجتهد بودم. این بیگانه ترین فرد نسبت به انقلاب است. برعکس، حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله بفرماد امام عزیز این کار کرد، منم این کار کردم. مگه ایشون فقیه نیست؟ خوشنم که فقیهه. چه چیزیست حضور تاریخی حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه که یه آدم فقیه سیاستمدار هوشمندی، حالا اینا رو که منکر ما نیستی، یه چیزی دیگه میبینه تو این مسئله حضرت امام. خب جمله شون رو با این دید نگاه کنید، میفرماد هیچ قابل تحلیل نیست حضور امام جز این که بگویم تفضل الهی بود، برای این که، این جمله رو من چندین بار برای رفقا تأکید کردم، برای این که چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله عظیم بشری به وجود آورد، دستی باید از غیب ظاهر می شد، خدای متعال این دست را ظاهر کرد. چندین بحث می شد رو این جمله کرد. اولا آیا موفقیت مدیریت رهبری به قول ما آقای سلامتیان بود که با بنی صدر اینا بود؟ یه بار بی بی سی میگفت که اگر آقای خمینی زنده بشه میگه آفرین به تو آقای خامنه‌ای که بهترین شکل ادا کردی. عصبانی بود و میخواست بگه که یکی ان خلاصه اینا. من میگم این جمله رو یخت روش بمونیم. اولا این که نگاه رهبری انقلاب رو به حضرت امام و تاریخ ببینید از چه جنسیه. از این مهمتر، اگه شما رسیدید که این انقلاب چرخشی است در تاریخ، خب حالا هرچه چالش هاش بیشتر بشه، متوجه حضور همه جانبش میشید یا متوجه میشین که وای انگار به بنبست رسید است. خب مثلا شما ببینید نمونای کمی ندارین که خب میاد سعودی با تمام نیرو مستقیما طور جلوی انقلاب اسلامی وامزد که میرد با خانم رجوی هم دست به یکی میکنن که بیا سوریه رو بالاخره از دست ندیم و بیان همه نیرومون رو بذاریم و از این کارا که شما چی گیرتون میاد؟ اگه بدونید که یه چرخشی داره در انقلاب پیش میاد، همه این صحنه ها آینه ظهور اون چرخش میشه براتون. خب یه چیزی دیگه میشه دنیا. ما میخوایم که بحث ما اینا نیست، بحث ما اینه که ما اگر که تو این جلسه فقط ما بحثمون چیستی انقلاب است. اگر که میخوایم ما ادب و عقل و ادب ادامه انقلاب را بفهمیم، خب معلومه است اول باید بفهمیم انقلاب چیست. چیستی انقلاب بسیار کمک میکنه برای اینکه ما نسبتمون رو با انقلاب شک بدیم و تعقل و تفکر و ادبی که نیاز دارد این انقلاب در این تاریخ چیه. من چون بعدا مفصلا عرض میکنم این ادب و عقل، من فقط همه وقتم رو میخوام تو این جلسه روی این چیستی انقلاب بگذارم. خب با توجه به این صحبتایی که شد از رهبری، ما این جمله حضرت امام هم که آشنایید باشه یه بار میخونم از روش ببینم با این دید چه تحلیلی برادون پیش میام. حضرت امام میفرمان که حالا این جمله گورباچوف هم که بد نیست، حالا دیده ایشون بالاخره ایشون میگه آیت الله خمینی توانست اثری بزرگ در تاریخ نوین جهان بگذارد. بالاخره شما گورباچوف هم میشناسین، جملات این آدم هم بی حساب نیست. چرا نگفت یک انسان بزرگیست، یه عارف بزرگیست، یک انسان سالکیست؟ چون اومه این طوریه، یعنی دنیای مدر برای اینکه یکی را از تاریخ بیرون کنه میاد تمجیدهای معنوی میکنه، کاری که مثلا با دایلای میکنند از آدم هایی که اینجوری هستن، میان اینا را شخصیت های قدسی میکنن. شخصیت های قدسی میرن در کنار حضرت عیسی. حضرت عیسی رفتن آسمونا پایینم نیومدن، از نظر اونا اینجوریه دیگه. ولی این آقای گورباچوف تعبیرش از حضرت امام فرق میکنه. یه آدمی با حساب سخن گفته، میگه که اثری بزرگ در تاریخ نوین جهان میگذارد. من واقعا رفقا را دعوت میکنم این نگاه رو دنبال کنید. اگه این نگاه رو دنبال کنید، شواهدی ماورای چشمی که دنیای مدرن برا ما برجسته می کند حادثه ها را پیدا می کنید. بگذاریم. خب حالا همه شواهد حکایت از آن دارد که با انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی به صحنه آمده است. سوال این است چه کنیم تا ما بیرون از تاریخی که با انقلاب شده به سر نبریم و راز پایداری آن را بشناسیم و در مسیر پایداری انقلاب قدم بگذاریم. شاید بتونم یکی از اگه من بتونم خدمتی به رفقا بکنم، خیلی شبیه کاریه که فرهنگ ائمه با شیعیان کرده. بعدن عرایض بیشتری خواهم داشت. ببینین ما هیچ وقت یک نوع حضور خاصی در تاریخ را بعد از اومدن اسلام از دست ندادیم، حتی وقتی که مأمون عباسی حاکم است و امام کاظم در زندان است. نتیجه چی میشه؟ هارون عباسی. نتیجه این میشه که مأمون عباسی میاد سر کار امام رضا را ولی عهد خودش میکنه. شما از خودتون چی میفهمی؟ جز اینه که شیعه یک نوع حیاتی برای خودش تعریف کرده است که هیچ فرقی نمیکنه که استکبار با تمام قدرتش امامش را زندان کنه یا امامش را ولیعهد کنه. یه تعریف خاصیست این حضور تاریخی که ما داریم. و خدا میدونه اگه با کارز کردم اگه با دقت نگاه کنین معنی خیلی چیزا رو میفهمید. چرا خانم کلینتون وقتی وزیر امور خارجه است آخرین صحبتش اینه که هر جا میریم صحبت از ایران است. خانم کلینتون تو جلسه ای ما میاد تو نما جمعه یا توی دربارای حاکما میره، اونجا چرا خبر از ایران است؟ چه این حضور رو ما باید ملموسن داشته باشیم؟ این جمله امام هم کمک میکنه. امام دارین میفرماند که میفرماند من برگردم این مردم بر نمیگردن. خب از این چی گیرتون میاد؟ جز این گیرتون میاد که یعنی امام حس تاریخی انقلاب رو دارد. ببینید میفرماند مردم دشمنان اسلام، دشمنان انقلاب، اشتباه نکنید، منم برگردم این مردم بر نمیگردن. یعنی چی؟ یعنی حس حضور حقیقتی را در این تاریخ داره که به قلب مردم رسد. حالا من شاهده قرآنی که میارم این جمله امامم توش هست عرض میکنم. خب حالا با این مقدمات ما میخوایم بگیم که این آیه همین صفحهی که دارید، آیه 52 سوره آل عمران را با هم دیگه میخونیم، همون صفحه 1. یه صلوات بگیم. حضرت عیسی علیه السلام، تعجب نکنید از این جمله، ما شاهد قرآنی ده، اینن مقامشون برای مکتب حضرت موسی مقام حضرت روح الله برای مکتب محمد صلوات الله علیه و آله است. از کجا میگم؟ به دلیل سوره آل عمران. ابدا حضرت عیسی دین جدیدی نیاوردن، اومدن صراحت آیه است دیگه، اومدن که دین بنی اسرائیل که حضرت موسی آورده بود از تحریفات درآورن. خیلی هم امید داشتن که دیدن خب همه این ملت میگن موسی، خب منم که اومدم موسی رو به تاریخ برگردونم، پس معلومه که اینا همه چه کار میکنن؟ استقبال میکنن. بعد که یه مرتبه متوجه شدن، خیلی ظاهر قرآن میگه جا خوردن که بنی اسرائیل کافر شدن، نفی کردن پیام حضرت عیسی. حضرت عیسی که چیزی از خودشون نیاورده بودن، احیاگر همون متنی بودن که حضرت موسی علیه السلام آورده بود. خب پس تا اینجا درست بگیم جلو میخونم آیه را. فلما احس عیسی منهم، این منهم یر میگردد به بنی اسرائیل، فلما احس عیسی منهم الکفر، خب خیلی جا خوردن، قال، بعد گفتن خب حالا که اینطوره من انصاری الله، کیه که منو در مسیر الهی یاری کنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن که ما حاضریم که ما نحن انصار الله، یاری کننده خدا هستیم. خیلی زرنگم بودن، نگفتن یاری کننده تو هستی، ما تو در مسیر الهی هستی، ما یاری کنیم. بعد ادامه دادن آمنا بالله، ایمان آوردیم به خدا، و شهد به انا مسلم، شاهد باش که ما تسلیم شدیم در فرمان خدا. خب این آیه داره میگه که یه جلسه ای بوده بچه های مومن حزب اللهی به نام حواریون پیام حضرت عیسی را پذیرفتن، ولی آیه 111 سوره، همینجا نگاه کنید، سوره مائده اینو باطنش نشونه ما میده. آیه اینه و از آهی تو الال حواریین، اون وقتی که من خدا وحی کردم به حواریین، انعامنو بی، که به من ایمان بیاری، و به رسولی، و به رسول منم ایمان بیاری، قالو آمنا و اشهد به اننا مسلمون، گفتن ایمان میاریم و شاهد گرفتن که ما مسلمیم. از این دوتا آیه چی گیرتون میاد؟ که عجب، او وقتی که حواریون به حضرت عیسی گفتن ما با تو این ایمان میاریم، وحی الهی بود. پس وحی الهی فقط در اون تاریخ به حضرت عیسی علیه السلام شد یا به حواریون در راستای اهداف حضرت عیسی علیه السلام هم وحی شد؟ بیشتر دقت کنید به آیه، دوباره آیه قبل را نگاه کنید، آیه 52 سوره آل عمران. حضرت عیسی علیه السلام اینا رو به چی دعوت کرد؟ به این که بیاید خدا را به تاریخ برگردونیم، من انصاری الالله. هم آیه 52 رو نگاه کنید، کیه که یاری من باشد که به سوی خدا بریم، این دو عالم را به سوی خدا دعوت کنیم؟ خب حواریون گفتن ما، اما این ما پشت داشته است. پشتش چی بود؟ از طبقه های 111 مائده وحی الهی بود. است جالب این چند تا چیز گیر میاره. پس اولا در یه تاریخ یه کسی صاحب وحی کلی و صاحب اراده کلی حضرت حق است و ادهی زیل اون وحی کلی خودشون نورانیتی از اون جنس دارن. حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجه رو خود مت میگه، با هم میخوریم. ملاحظه کنید چگونه خداوند در آن تاریخ برای حاکمیت بنی اسرائیل نه تنها به حضرت عیسی علیه السلام وحی میکند، بلکه به یاران حضرت نیز یک نوع وحی میشود. از اینجاش تا شعور لازم جهت فهم اراده الهی در آن تاریخ را در خود حس کند. شاید رو این خیلی بشه حرف زد که آیا ما برای نمایاندن انقلاب اسلامی در این تاریخ مخاطب داریم یا نداریم. اگه این آیه رو بپذیری و جایگاه حضرت امامم از همین جنس بدانیم، حالا شواهد شاید بیشتر کمک کنه. خب پس اونهایی که به قلبشون وحی شده است، وحی از جنس انقلاب اسلامی که اصلش به قلب حضرت امام شده است، اینا مخاطب ما. ما بی مخاطب نیستیم در این تاریخ. این اینقدر این بحث مهم است که ما قفل نشدیم توسط تبلیغات دنیای مدرن. یکی از خطراتی که ما متاسفانه ممکن است گرفتارش بشیم اینه که فکر کنیم که نه، اگه تبلیغات دنیای مدرن خیلی زیاد بشه و اینا، این حرکت متوقف میشه و عقیم میشه و اینا. اینجوری که نیست. حالا عرض خواهم کرد این یک حضوری است که به اراده الهی، به مبانی که عرض کردم یا تبیینی که عرض کردم، باید محقق بشه. از یک طرف قلب امام از صاحب اصلی این انقلاب، از طرف مردمی هستند که این نور رو میشناسن. بر همه میگه که تا شعور لازم جهت فهم اراده الهی در آن تاریخ را در خود حس کنه. یعنی وقتی صحبت امام میشه، امام نیاز نیست خیلی شرح بده، میگه آره همینه که این میگه. من هی مثال بذارم برای شما، حتما شنیدین که ابوذر زمان بسیار کمی، کمتر از یک هفته با پیامبر است، بعدم میگیره و میره. تعبیر قشنگی است که به خدای محمد گفتم به چه میخوانی، گفت به توحید. همین دو تا کلمه پیامبر گفت، گرفت رفت و رفت و رفت و رفت، درس در مدینه به پیامبر پیوست، در حالی که همه مردم قفار رو مسلمان کرده بود. این یه حقیقت عجیبی است که این نکته دومم. حالا و با حضرت عیسی یک نوع همسخنی و همسنخی جهت ظهور تاریخی جدید داشته باشن. اینجاست که شاید از زبان من عرایزی داشتم که چرا میگم مرحوم چمران همون خمینی در جبهه است. یه قاعده ما داریم، مرحوم صیاد و مرحوم خرازی اینا همون خمینی هم. ولی در محدوده حضوری که تاریخ برای اینا تعیین کرده است، اینا باید حالا هنوز تو قسمت چیستی انقلابی برگردیم به آیات قرآن ببینیم میگه چی. ببینین آیه را، همین موضوع آیه 84 سوره آل عمران، قرآن میگه که به پیامبرش قل آمنا بالله و ما انزل علینا، بگو ما ایمان آوردیم، نه من ایمان آوردم. اینجاش هم میتونیم بگم که خب به نور پیامبر، اما ادامه شه ببینید و ما انزل علینا و اون چه بر ما نازل شد، یعنی قرآن بر پیامبر نازل شده است یا بر ملت اون زمانی که کنار پیامبران نازل شدن. این آیه اینا میگه، میگه که یک اراده الهی در تاریخ وارد شده است به نور وحی که این، بله حالا شاهد میاریم، حالا که این صاحب اصلیش قلب مبارک پیامبر است و بقیه هم بیگانه نیستن. آیه 84 سوره نه خیلی بهترین روشن میکنه، نگاه کنی میفرماد ای پیامبر و انزلنا الیک الذکر، ذکر یعنی قرآن، ما قرآن را بر تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، الله اکبر، برای اینکه برای مردم اینا روشن کنی، تبرین کنی. چیا روشن کنی برای مردم؟ ما نزل الیهم، اون چیزی که به مردم نازل شده است. خب خیلی چیز گیرتون میاد، اولا گیرتون میاد که نابر مردم نازل شده است اون نوری که بر پیامبرم نازل شده، ولی صاحب اصلی که به جامعیت و تفسیر ظرفیت دارا بودن این قرآن را داشته است پیامبر بوده است. اونجا گفت انا انزلنا الیک الذکر، اما بعد گفت که نه، اون چه که بر تو نازل شده است برای مردم مبهم نازل شده است، اجمالی نازل شده است. کی باید اینا تبیینش کنه؟ تو باید تبیینش کنی. خب اگه مردم بیگانه بودن با وحی محمدی خب نمیپذیرفتن، و اگه مردم بیگانه بودن پیامبر خی نگفته تا خاله نمیرفتن، هم تو باید قدم به قدم باشون بری. یکی از مسائل مهم معارف ماست که شما در تعلیم دینی باید همه چیز را تعلیم ببینی، یا اگر رابطه درستی با حقیقت برقرار کنید فذکر انما انت مذکر، شما یه تذکر میدید و میرید. خود من خیلی امیدوارم به این روش، تو بحثای قرآنی هم خودم همیشه اینجوری امیدوارانه میرم جلو که این آیه را یه بابی ما باز میکنیم، بعد رفقا چون میشناسن حقیقت قرآن را دیگه خودشون تبیین میکنن، برای خودشون حل میکنن، میرن جلو. و حالا اینجا چقدر قشنگ میشه که حالا بحث ما اینجا نیستا، آزاداندیشی با ایده انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی ما میشیم المؤمن و مرآت المؤمن انشاءالله، یعنی نسبت به همدیگه اگه درست برخورد کنیم، اگه ما درست نسبتمون را با حقیقت دین و حقیقت قرآن برقرار کنیم، رابطه فکری و اطلاعاتی و اینا نداشته باشیم، حتی رابطه ترس از جهنم و طمع بهش نداشته باشیم، حقیقت برامون ظهور میکنه. این که من بارها در جلسات قبل عرض کردم سوال خیلی نکنید، نه اینکه من مشکل داشته باشم در جواب، اینا حجابتون میشه. سوال از خواستگاه طلب اطلاع برمیخیزه، در صورتی که اگر رابطه دونه رابطه وجودی و ذکری بکنین خودتون یک ابازرید، خودتون یک سلمانی، خودتون حضور پیدا میکنین در نهایتش حضرت امام پیدا میشه متذکر میشه. خب از خودتون نمیپرسید این همه جواب مثبت دادن به حضرت امام در دنیا ریشش کجاست؟ خب دیگه اونجایی که گذاشتن مردم نشون دادن، اونجا هم که هنوز سیطره 400 ساله مدرنیته است که چون ما میشناسیم این صدا صدای مشیت الهی است در این عالم، هر روز منتظریم که این نحو ظهوری که انقلاب اسلامی در ایران نشون داده است در بقیه عالم هم پیدا بشه. خب من دوست روایتم بخونم انشاءالله بحث رو جمعش کنم امروز که دیگه من نخوام جلسه آینده رو این شماره یک بمونم. این خیلی روایت خوبیه از حضرت صادق علیه السلام هست، اون ناش خودتون مطالعه میفرمان. از این فرمان در حکمت داوود هست علل عاقله ان یکون عارفن به زمانه. تا اینجا شا بلدین دیگه، عاقلونه که زمانش رو بشناسی. این نشون میده که پس اگه کسی زمانش رو نشناسه، استاد دانشگاه باشه یا کلی هم اطلاعات دینی داشته باشه، این عاقل نیست. عاقل نیست که بفهمیم این تاریخ چه خبرهایی رو برا ما داره. علل عاقله ان یکون عارفن به زمان مقبلن علا شعنه. اینجا بحثش رو نمی کنیم، اما اگه حوصله داشته باشیم یک روزی این دوتا قسمت بعد خیلی عجیب است. فکر کنیم یعنی مناسب شعور تاریخیش که با مسائل برخورد کنه، مقبلن برخورد کنه. علا شعنه، علا شعنه چیز؟ شعنه بحث قبلی. پس یعنی اگر شما امروز این صحبت رهبری رو نفهمید که ایشون بفرماد که قطعا ما پیروزی زمانه رو نشناختیم، خب چرا بعضیا مرعوب حاکمیت استکبار میشن؟ مقبلن علا شعن عمل نمی کنن، حجاب هم هستن، حجاب های غلیظی هم بعضی موقع هستن. بحث از نظر سیاسی آزاد کنید، یه حقیقت حالا بگن وجود شناسی تاریخ شناسی داشته باشین. ببینید روایت خیلی عجیبه، مقبلن علا شعنه یعنی آقا با حادثه ها مطابق اون شعور تاریخی که عارفن بهش حسی برخورد کن. خب اگه برخورد کنی میگی چی؟ به فرستاده یا آقای گورباچوف حضرت امام فرمودن من میخواستم یه چیزی بالاتر از این دنیا نشونش بدم، برو پکارت بلند شدنم رفت. این اگه غیر این میکردن میشد دیپلماسی آقا، یعنی اگه غیر این میکردن مقبلن علا شعنه عمل نکردن. اینا حالا مثال از خیلی مثال های دقیقی باید پیدا کنیم داریم. سومیش هم که دیگه خیلی بحث عجیبیه، بفرمایید حافظن للسانه. اینا بدن دسته یه معلم اخلاق عادی، میگه آقا حواست را جمع کن، کم حرف بزن. با این چه ربطی به این روایت داره؟ میگه حالا که عارف به زمان شدی و با حادثه ها مطابع شأن شعور تاریخی عمل میکنی، زبان این تاریخ باید باشه. حافظن للسانه، زبان دم حفظ کردن یعنی حرف نزدن یا مناسب حرف زدن. حفظ کردن که یعنی مطابق شرایطی که باید حرف بزنی حرف بزنی. ببینید چقدر عجیب میشه این روایت ها. حالا اون روایت ها دیگه عوض میخوام دیگه جمعش میکنم، اینا بلدین دیگه. العالم و به زمانه لا تهجم علیه لوابس. اگه کسی زمانش رو بشناسه، ظاهر معنی اینه دیگه، لوابس حجاب ها بهش رجوع نمی کنن، بهش هجوم نمیارن. من اینجور معنی میکنم اگر زمانه رو بشناسیم هیچ وقت در بن‌بست و بی تحلیلی قرار نمیگیریم. دو تا نتیجه بگیرم بحثا تمام کنم. یکی این که پس اگر ما موندیم که حالا این آل سعود میخواد چی کار کنه، این آمریکا چی کار میخواد بکنه که یه میلیارد نمیدونم امروز یه میلیارد خورده اسلحه به آل سعود داده، اگه ندونیم که چه خبره، خب واقعا زمان شناس نیست. اون طرف اگه ما ندونیم که ما داریم چی کار میکنیم؟ یکی از مصیبت‌های مذهبی های ما این دومیه با مذهبی های ما نمیدونن دارن چه کار میکنن. ببینید که ما یه وقت یه کاری میکنیم، خب کار درستی هم میکنیم، اما نمیدونیم که داریم چه کار میکنیم. بعضیا تو این تحریم ها نه بر اساس نجابت دینیشون عمل میکنن، چموشی هم نمیکنن، ولی نمیدونن دارن چه کار میکنن. اما بعضیا میدونن دارن چه کار میکنن، یعنی میدونید که معنای این مقاومت چه معراجی برای تاریخ انسانها در پی داره. این روایت اینه میخواه بگه و خداوند به نور الهی ما را کمک کنه که در نسبت خودمون در این تاریخ بهترین نسبت را از طریق انقلاب اسلامی برای خودمان محقق کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.